چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ما دفع پایین دایی، ولکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری هوا، ایستگاه
چهارشنبه برگشته، من دیگه طاقت ندارم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ به 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 به، ردیفین، همه چی رو به راه، ان شاءالله که خوب و خوش و سر حال باشید. امروزم که تعطیلی معطیلیه و فردام که پنجشنبه و پس فردام که جمعه، کلا هم که تابستون مابستون و برای بچه‌ها همه تعطیل، همه به ددر دودور و دور دور و اینا، چرا که نه، چرا که نه، نوش جونشون بشه، اونایی که میرن سفر و عشق و حال گوشت برونشون بشه، اونایی که نمیرن سفر و عشق و حال فرقی نمیکنه، عشق و حالش مهمه، که ما برای همه آحاد ملت آرزوش میکنیم تا کور شود هر آن که نتواند دید.
Don't yell. Merci, mais tu fais que tu te belle. Merci, mais tu fais que tu te belle. Merci, mais tu fais que tu te belle.
ما هستیم با شما با ایستگاه فردا، زنده و مستقیم از رادیو فردا ساعت 7. من فرشید منوفی هستم به همراه باقی برای بچه ها با شماییم. امروز که همطوری که میدونید خیلیاتون تو تقویم ایران عید قربانه، ما این عید رو به دوستانی که خب جشن میگیرن و اینها تبریک میگیم، هرچند که جشن عید قربان یه بخشایی داره که برای بعضیا واقعا آزاردهنده است، یعنی اینکه قول بعضیا برای جشن گرفتن عیدشون گوسفندای بیچاره رو خب تو کوچه و خیابون و حیات خونه و دیگه هر چی گیر میارن به هر حال میزنن زمین، پخ پخ و اینها، یه وقتایی به هر حال سخته دیگه تحملش و دیدنش و اینها. منتها حالا از این سخت‌تر میدونید چیه؟ اون دوستانی هن که کلن فلسفه این گوسفند کشتن عید قربان رو به جزایر لانگرهانسشون گرفتن. آقا تا اونجایی که ما میدونیم فلسفه عید قربان این بوده که از این مراسم گوسفند کشی به فقرا و مستمندان و اقشار ضعیف جامعه یکی دو کیلو گوشت برسه و حاج خانم حاج آقای مربوطه هم به ثوابشون برسن. منتها در بیشتر موارد مشاهده شده که عزیز حاجیمون یا حاج آقای حاج خانوممون گوسفنده رو زده زمین پخ پخ، بعد جیگرش رو همجور تازه تازه فرستادن رو آتیش بزنن برو بچ، بعد خانواده هم به هر حال دوره هم گوشت و اینا رو بزنن، قرمه و نمیدونم آب گوشت و فلان و اینا، کلش هم فرستادن آشپزخونه بار بذارن برای صبحونه فردا کله پاچه، بعد دیگه بقیه اعضای گوسفند مادر مردار هم خب تقسیم بر تعداد اعضای خانواده کردن فرستادن تو فریزراشون، و آخرش هم اشک تو چشماشون جمع شده رو به آسمون کردن گفتن خدایا بپذیر این قربانی رو از ما. آقا داداش آبجی، آقا چی رو بپذیر خدا؟ این رفتی گوسفند خریدی زدی زمین پخ پخ، بعد یه مولکولش هم به یه فقیر و بی‌بضاعت ندادی اینو بپذیره، خودت زدی به بدن خود و خانواده‌ات، خب این که کل سالم می‌کنی این کارو، خب خود خدا هم هنگ میکنه از این قربانی کردن شما، که باز میخوان ثوابم ببرن دوستان. به هر حال دم اونایی گرم که اگه هم گوسفندا رو بر اساس اعتقادشون پخپخ میکنن، گوشتشو میفرستن برای 4 تا فقیر و به هر حال کم بضاعت تا اونا هم حالشو ببرن، به خصوص اون خوبایی که خونه های سالمندان و شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها رو تو اینجور مواقع و کلن هر جور مواقع دیگه فراموش نمی کنن. به قول اون رفیقمون، یه رفیقی داشتیم قدیما میگفت ماچ به کتوبالتون، یا ماچ به کتوبالت، ماچ به کتوبالتون، به همتون قربون مرامتون، دمتون هم گرم. گوسفندا هم ببینیم خوشحالن الان، دارن اونا هم میگن دمتون گرم، دمتون گرم، اینجوریه. خیلی متشکرم. بله بله بله، ایشون هم فرمودن.
چشمات چه جور دل منو بردی یارم، دل منو بردی، اومدی چی به سر دلم آوردی یارم، چی به سر دلم بردی، دلم بردی سپردی دست خدا، تو چی کار کردی نبودی آخه بی وفا. از دست یارم جانم جانه جان، دلم 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 ای وای سلام، که از دستش دادم، شدم مثل عاشقی که تا خدا هم نمیرسه ای به دادم. ای قرارم از دست یارم جانه جان، جانم جانه جان،
به به.
سلام علیکم آقا فرید. آها از این بشکنا بلدی؟
آره
من بلد نیستم ها،
ولی
یادم بعد یه آموزشی بعد بذاری.
آره همین، بعد پوزیشن اسلحه رو بگیری،
اسلحه
بعد این اینجا که
اینجا بذاری،
کشابو میکشی.
من خیلی تمرین کردم نشد. چه خبره؟ خوبی؟
عجب. آره
مرداد تموم شد.
آره
امروز آخرین روز مرداد، سیه که مرداد ما،
من میگم
فردا میریم شهریور.
چیز کنیم، بهش فکر نکنیم اصلا، بیا تو همین لحظه زندگی کنیم، لذت امروز رو ببریم بی خیال بابا.
خب فردا چشه دیگه، شهریور شروع میشه، باز حالشو میبریم دیگه.
این گذر عمر رو نمیبینی انگار، همینجوری هی پیر میشیم، هی هیچی به هیچی،
ای بابا، ای بابا، باید چی بشه آخه دیگه، داری حالشو میبری دیگه. اول برنامه فاز منفی گرفته، فاز منفی نگیر بد نمیاد.
این خانومه، دختر خانوم،
کی؟
کامیلا کابلو. چند سالشه؟
خواننده کوبایی آمریکایی رو میگی؟ نمیدونم چند سالشه ولی جوونه، کاراش هم حسابی گل کرده.
این خانوم 21 سالشه، هر شب هم 2 جایزه گرفته از MTV Awards.
بله. MTV Awards بوده. ای بل جایزه چی گرفته؟
اصلا بحث گذر عمر و اینا رو بیخیال شد.
آقا بگو تو MTV چه خبر بوده، حالا برمیگردیم سر بحث گذر عمر.
این خانم کامیلا کابلو جایزه بهترین ویدیو سالو گرفت، هنرمند سال 2018 هم شد.
باریکالله.
تازه نامزد جایزه بهترین آهنگ سال هم شده بود، ولی اونو آهنگ راکستار گرفت از پست ملون.
ایوال MTV Awards دوستان یکی از به معتبرترین مراسم موسیقی آمریکا است، همیشه هم اجرای خیلی خوب و خیلی پرزرق و برق و اینایی داره، یه جورای آلترناتیو برای جایزه گرمیه، با این تفاوت که جایزه موزیک ویدیوه نه فقط موسیقی خالی، برای همین بهش میگن ویدیو میوزیک اواردز.
بله امسال هم اجرای خیلی خوبی داشتن. نیکی مینا، جنیفر لوپز، بک استریت بویز اومدن اجرا کردن، آریانا گرانده و خیلی های دیگه، و اتفاقا بهترین موزیک ویدیوی پاپ هم رسید به آریانا گرانده.
اونم جوون ها، نمیخوای حس گذره اون بگیری؟
اون 25 سالشه، ولی اون آخه 21 سال واقعا خیلی زوده. من باید چیکار کنم دوباره 21 سالم شه؟
اگه 21 سالت بشه میخوای برگردی بری جایزه ام تی وی بگیری؟
نه حالا دیگه اصلا نمیخوام.
پس بی خیال دیگه، حالشو ببرد.
منطقی حرفتا، ولی منم اشتباه کردم اصلا این مراسم رو دیدم. چه کاری بود؟
رفتی نشستی مراسم رو دیدی؟ حس
اونم تا 2-3 صبح به وقت آمریکا بود، اصلا یه وضعیتی هست. بی خواب شدیم اصلا. همون.
باشه آقا، یه موزیک بریم از این خانم کامیلا کابلو. این گذره عمره دیگه خود بریزه به هم.
اصلا بریزش به هم. بریم هاوانا.
منیجه بریز به هم. موزیک آورد. بیا بیا. این فاز گذر عمر گرفته، میگه پیر شدیم و اینا. این خانم کامیلو کابلو، هاوانا.
هاوانا دیاموس امیگوس.
Fresh on campus, fresh out east and low, no wind on mountain. Damn, fresh that east and I'm like a jet. Damn, man, I could pay that girl like a sound. He goes, they on me, and I'm craving on me, and beating on me. Oh, wait on me, and try kicking on me, and making on me. Sound like a screen, I'm making on me. On me, one day, bring that beat.
خب بریم سراغ سوال این هفتمون. روی تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و اینها دیدین سوال رو، یه بار دیگه بگیم اینجا. تو این چند هفته اخیر، به خصوص از وقتی که بخشی از تحریم‌ها برگشته، خیلی ها از افزایش عجیب و غریب قیمت ها گله‌مندن. خب یکی از تابلوترین افزایش هم مربوط به قیمت بلیط هواپیما بود، چه داخلی چه خارجیش. میشه که ظاهرا اشک از چشم ملت در آورد، خیلی گران شده. حالا راجبش حرف میزنیم. تو جاهایی مثل بازار موبایل و کامپیوتر هم که خب عزیزان فروشنده از قبل که بی دایره تنبک میرقصیدن، الان که دیگه اصلا به جای دایره تنبک گروه ارکستر آوردن برای بالا کشیدن قیمت ها در این حد. حالا خیلی هم هستن معتقدن این گرونی تو همین مدت کوتاه به نخود لوبیا و نمیدونم عدس و پلو و شیر و پنیر و اینام رسیده، و شما وقتی قیمت بعضی از این اقلام رو حتی با چند هفته قبل که مقایسه میکنی، با دلی خون، قلبی ناآرام و ضمیری نامطمئن متوجه میشید که گرون شده. حالا این هفته شما بهمون بگید که از مشاهداتتون بگید، بگید که شما چی مشاهده کردید، چی شنیدید، چی دیدید، چی خریدید، اصلا چی شده، چیا بالا کشیدن، و تو این مدت بهمون بگید چی خریدین که برق از سفازتون پریده و خیلی گرون شده. به کجای این بازار داغان آویزون کردین جیب‌های خالی خود را؟ بگید که ما بیاویزیم دیگه، دوره هم راحت‌تر میشیم. دوری
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو، و یا حتی اپلیکیشن‌های iOS، اندروید، اینای ما.
کشتی دور از چشمی میریم واسه شام سایه دوست ندارم صبح شه اصلا کاش خراب شه بادبانش این روز عالی بودن دوست ندارم تموم شن سلامتی دوست داری که خوش بودم پلو من
چرا که پرسیدی؟ چرا؟ چون که دیگه الان بچه 5 ساله هم میدونه و توسطانی 500 تومن شده 1000 تومن گرونی شده همه جا
بله.
شما هم دست گذاشتی رو همین گرفتاری و بدبختی مردم که الان باش گرفتارن ما جمع میشیم آخر هفته ها ایسکا فردا گوش کنیم واسه چند ساعت گرفتاری و بدبختی همون دور باشیم شما حالا اومدی با اون سوال گذاشتی که آخر هفته ما رو زهرمار کنی
ای بابا
سوال نکردم با ات
ای بابا آقا ملت اعصاب مصاب ندارن ها همش تقصیر جلاله این تقصیر آقا این سوال رو جلال مطرح کرده برین بیا جوابگو باش جلال بیا سوال آقا تر کردی من به خدا صد بار گفتم این سوال اینجوریه ملت حال نمی کنن و اینا ایشون زنگ زده الان گفته سوال چرکه و اینا نمیدونم حالا دیگه به هر حال آقا هر چه فریاد دارید بر سر جلال بکشید من بی تقصیرم بعدش هم این که دوستان من خیلی ممنونم که تماس گرفتین غوراتونم به سرم هیچ مشکلی نداره ولی به جلالم غور بزنیم ظاهرن این روزا خب مسئولین کشور به شدت در حال تلاشن تا یه مقدار از حجم فرار مغزها و مهاجرت نخبه ها از ایران کم بشه دوستان عزیز چرا؟ الان عرض میکنم الان شما نگاه کنین تو همین یک دو هفته اخیر قیمت بلیت پروازه خارجی انقدر رفته بالا که فرد نخبه اگه بخوادم دیگه بودجهشو نداشته باشه بتونه مهاجرت کنه البته فقط بلیت هم نیستا عوارض خروج از کشور هم که خب میدونین مدتی چند برابر کردن بلکه دیگه مثلا خارج رفتن برای کسی اصلا صرف نکنه بعد از این ورم برای محکم کاری اومدن چیکار کردن؟ اومدن قیمت آزمون آیلتس که پیش نیاز ورود به دانشگاه خارجیه از حدود 1,000,000 تومان رسوندن به 2,700,000 تومان یعنی تقریبا 2.5 برابر کردن بعد باز بگین مسئولین به فکر نیستن ببین وضعیت یه جوری شده که فقط باید آقازاده باشی بتونی فرار مغزها کنی و از ایران بری که خب اون آقازاده ای هم که مغز داشته باشه دیگه همه ایران براش بهشت برینه دیگه اصلا کجا بره بهتر از ایران اینه که دیگه همه مغزا میمونه برای خود ایران دیگه همه مغزا رو نگه میداریم تو خود ایران تو فاز مجازی هم حالا این افزایش قیمتا خیلی واکنش داشت با خودش یه کاربری به نام چهار نوشته بود با این قیمت دلار و آیلتس و بلیت هواپیما دیگه حس میکنم منو یه سری آدم دیگر رو کردن تو زندان و در هم قفل کردن رومون هیچ راهی هم نیست که آدم بتونه راحت شه البته این افزایش قیمت بلیت مخصوص پرواز خارجی نبود فقط ها پرواز داخلی هم تو این مدت به شدت افزایش قیمت داشتن جوری که کلن دیگه اصلا بلیت زیر 250,000 تومان برای سفرهای هوایی داخلی آقا خانم نداریم یعنی زیر 250,000 تومان نبود نگرد نیست در مورد بعضی شهرها مثل مشهد بلیط‌ها انقدر گرون شده که مثلا کاربری به اسم توییت موتوری خیلی بامزه نوشته بود بابام گفت واسمون اینترنتی بلیط بخر میخوام با هواپیما برم مشهد زیارت دلم گرفته گور بابای مال دنیا گفتم بابا بلیط هواپیما دو برابر شده گفت السلام علیک یا شمس الشموس، ما هممون غریبیم آقا. بعد گفت آخیش دلم باز شد، بعدم رفت مودمو خاموش کرد. به هر حال به قول بابای ایشون دیگه همه تو کشور خودشون ظاهرن غریبن با این قیمت ها و با این وضعیت، کاری از امام رضا هم مثل که بر نمیاد دیگه. دیگه خود خدا باید یه توکپا بیاد پایین به داد مردم برسه ایشالله.
از دور می نامایی خنده که دمیایی، از دور می نامایی خنده که دمیایی، نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانه کجایی، نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانه کجایی، لیلی 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 جان 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 دلو بکندی لیران، ای قشق نامدی وای وای منو کشتی به هرمان.
لیلی جان، لیلی جان، بله پالت داشتیم میشنیدیم که کنسرت هم دارن در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران توی فضای بازش است، هفتم شهریور یعنی هفته دیگه ساعت 9:30 شب. قیمت بلیتش هم بین 60 تا 140 تومنه تا تموم نشده بشه تا
ببینین ببینین حالشو ببرین.
غیر از اون دوباره توی همون مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران هشتم شهریور یعنی یه روز بعدش توی همون ساعت 9:30 شب با همون قیمت بلیت کیان پورتراب اجرا داره، اونم میتونین ببینین.
چند تام قیمت هم همونه؟
آره 60 تا 140.
اونم هم فضای بازه کاخ نیاوران.
دقیقاً آره. برنامه یکیه، شب اول پالت، شب دوم کیان پورتراب.
بریم کیان پورتراب بشنویم یه خورده. بله. اسم این کار هست تو این خونه.
میری دورتر اما بدون قبل رفتن، که این خونه رو یک روز ما نساختیم، اگه بعد سالها گرفته گرد و خاکی نگو بیرون است، هیچ وقت امروز ما نخواستیم، شده سخت اما تو بمون یک بار
من فروشگاه لوازم خانه و آشپزخونه دارم. بخوام گرونی براتون مثال بزنم. فنجونی که دستی 18500 ما میفروختیم شده 44000 تومان. پارچه لیوانی که دستی 65000 تومان بود شده 35000 تومان. البته ببخشید امروز شده 155000 تومان. نمیدونم چه اخه گوشتی که مثلا 350-400 نهایت فروش بود شده 800000 تومان. و الی آخر دیگه هر چی که شما فکر بکنی بالای 100% دو برابر به بالا قیمتش رفت. قیمتش افزایش داشته و اصلا مهمتر این که روند تموم نمیشه دیگه، یعنی اصلا من خودم به شخص خسته شدم از بس اتیکت قیمت کندم یه اضافه کردم، نمیشه دیگه کار کرد. مردم ها روز به روز دارن فقیرتر میشن، جردن کلفتم اصلا براشون هیچی مهم نیستش. با امید این که یه روز بتونیم یه نفسی بکشیم، رفتین از این مملکت راحت شدیم.
خیلی ممنون از شما آقای که مغازه لوازم خونگی داشتن، از قیمت‌ها برامون گفتن. حالا فعلا که آقا فرمودن جنگ نمیشه و مذاکره هم نمی‌کنن و اینا، ظاهرا همینجوری ذره ذره قراره هی همه چی هی اضافه بشه و مردم همینجوری هی فرو برن توی این مشکلات و اینها دیگه. از تماس شما ممنونم. اما دوستان همونطور که خودتون بهتر میدونید با جون و دل به واسطه زندگی کردن توی ایران قطعا تجربهش کردید، مدل حکمرانی مسئولین جمهوری اسلامی مدل خاصیه دیگه، میدونید دیگه. حالا این عزیزان اصولا خودشونو ولی و سرپرست مردم میدونن و نگاهشون هم به مردم مثل بچهای کوچولوییه که خوب و بدشونو نمیدونن، اونا باید همشه براشون تصمیم بگیرن چی خوبه چی بد. الان مثلا فهم میکنید واکنششون به این اتفاقاتی که تو چند هفته اخیر توی ورزشگاه ها افتاد، هفته پیشم راجبش حرف زدیم، یه سری از تماشاگرها شعارهای ضد حکومتی دادن، فهم میکنید چی بوده واکنششون؟ واکنش مسئولین چی بوده جان؟ این که برن واکاوی کنن ببینن مشکل مردم چیه که انقدر عصبانی هن؟ این که برن دنبال نقطه ضعف ها و مشکلاتشون تا زندگی بهتری رو برای مردم مهیا کنن که انقدر فشار روشون نباشه و از هر موقعیتی برای اعتراض استفاده نکنن؟ نه بای، حرفا چیه؟ داریم در مورد مسئولین جمهوری اسلامی حرف میزنیم ها. چه انتظارا دارین شما دوستان؟ در واکنش به اون ماجرا، آقای وزیر کشور دولت تدبیر و امید از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی حرف زد و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگم تهدید کرد که این نیرو با برهم زنندگان آرامش در ورزشگاه ها برخورد جدی و قاطع خواهد کرد. بله تموم شد مشکل، عزیزان اینجوری به صورت کوبشی حل میکنن، میره به کارش. البته از حق نگذریم، یه وقتایی هم هست که مسئولین ما مردمی میشن ها، مثلا که زمان انتخابات یا زمانی که تحریم میشیم، مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، میان میگن مردم این کشور شماست، همکاری کنید، این حکومت مال شماست، بیاید طلاها و دلارهاتونو بیاید بریزید تو بازار، نخرید، بیاید همه رو بفروشید، این نظام متعلق به شماست. اما همین مردم بعد که کار به استخونشون رسید اومدن اعتراض کردن، اینجوری با زبان تهدید باشون حرف زده میشه. حالا بد نیست عزیزان مسئول نشون بدن که چقدر جیگر دارن همچین تهدیدی رو عملی کنن، ببینیم چه جوریه. مثلا ما پیشنهاد میکنیم بازی استقلال پرسپولیس رو که 5 مهر ماه قراره توی ورزشگاه آزادی برگزار بشه بدون تماشاگر اعلام کنن، ها ببینیم چی میشه دیگه. به هر حال برای دربی تهران دیگه حدودن مثلا دیگه 100,000 تا تماشاگری میره دیگه، برای دربی دیگه فکر کنم 50,000 تا چونم مرگ بر دیکتاتور بگن، حالا ارکان نظام متزلزل میشه دیگه، ببینم جیگرشو دارید بدون تماشاگرش کنید یا نه. چون اون طرفدارای دربی دو آتیشه آبی و قرمز آقا جیگر میخواد پشت در ورزشگاه نگه داشتنشون، ببینم چه میکنید دیگه. حالا به هر حال تهدید کردید، به هر حال تعارف کرد، تعارف زدین، اومد نیومد داره دیگه. حالا فریبرز هم میتونه درباره این مسئله بیشتر برامون توضیح بده. بودویم بریم پیش فریبرز ببینیم دنیای ورزش دست کیه، چه خبره.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم،
یه موقع این زمین سم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به شما همه همکاران شنوندگان، شما هم خسته نباشید، در خدمت هستم.
سلامت باشین. این تهدیدی که کرده آقای وزیر کشور فهم کنید چقدر جدیه؟ میتونن بکنن همچی کاری و مثلا بازی پرسپولیس استقلال رو بدون تماشاچی برگزار کنن؟
والا اگر به نظر من اگر این شعارها بیشتر به گوششون برسه یا اینکه تداوم پیدا بکنه این مسائلی که به قول خودشون میگن اختشاشات، ولی بیشتر رو شعارها تمرکز دارن، بله چه بسا اینجوری بشه. قاضی القضات فدراسیون فوتبال یکی دو ساعت پیش فرشید جان گفت، آقای حسنزاده هشدار داد دوباره به تماشاگرها، گفته اونایی که سکوها رو ملتهب میکنن شناسایی میشن، دستگیر میشن و اگر ادامه پیدا بکنه شاید بعضی از بازی‌ها بدون تماشاگر بشه. البته چند تا نماینده مجلس اومدن صحبت کردن، گفتن نه نباید، نمیتونید شما این کارو بکنید، شما حق قانونی تماشاگر هست که بره ورزشگاه. بله. اما برمیگردم به حرف اولم، اگر از اون شعارهایی که اون هفته پخش کردیم و اینها دوست ندارن بشنون، اگر ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که نه تنها چند تا بازی‌ها رو، همه بازی‌ها رو بدون تماشا، اصلا فوتبال تعطیل می‌کنن.
عجب عجب.
بله.
خب بریم سراغ فوتبال. حالا همین از فوتبال حرف زدیم، بازی داشتیم، ایران با میانمار بازی داشت، چجوری بود اوضاع؟ باختیم البته، ولی یه خبرهای اومده از حواشیش.
خیلی حواشی داشته، بله یه جوری بود تو جدول فرشید جان، ما با عربستان و کره شمالی و میانمار هم گروه بودیم، با عربستان مساوی کردیم، کره شمالی رو بچه‌ها 3-0 بردن.
بله.
شدن 4 امتیاز. عربستان هم دقیقاً همین شرایط ما رو داشت، بازی سوم ما با میانمار بعد می‌زدیم، عربستان با کره شمالی. قبلش آقای استیلی مدیر تیم ملی گفته بود ما می‌خوایم یه راهی رو پیدا بکنیم که بتونیم صعود کنیم، یعنی اگر سرگروه نمی‌شدند به کره جنوبی که قوی‌ترین یکی از قوی‌ترین تیم‌هاست دوره بعد دوره هستی نمی‌خوردن و احتمال داشت که برن جلو. اینجوری که خودشون میگن 15 دقیقه اول وقتی شنیدن که عربستانی‌ها دو تا گل از کره شمالی خوردند یه خورده یه جورایی شدن. تیم ایران 2-0 به میانمار باخت. اما جالبه که حالا آقای استیلی این چیزا رو گفت، خود خبرگزاری‌های داخلی هم گفتن این باخت مصلحتی بود، اما 2-0 ما عقب بودیم. موقع تعویض مثلا یارمون که داشت عوض میشد میومد داشت وقتگیری میکرد، 2-0 هم عقب بودیم داشت وقتگیری میکرد که زمان بگذره. یعنی برای اولین بار من که خودم به شخص معتقدم فرشید جان به عنوان یه فوتبالی که حدود 30 سال تو این کار هستم، اگه ما میخوایم بریم توی تورنمنتی اول بشیم باید مردونه بریم بجنگیم. حالا صرف نظر از این که رقیبامون میخوان یه کارهای دیگه بکنن، حتی کار فرپری انجام ندن، ما باید بریم با تمام یعنی هم ما به کره جنوبی خوردیم، هم بازی رو به میانمار باختیم، هم آقای استیلی تلویحا اعتراف کرد که ما میخواستیم یه راه کوتاه‌تر انتخاب کنیم که اینجوری نشد،
به بازیمون
بله مصلحتی باختن و بعد فردا با کره جنوبی میزنیم. اگه کره جنوبی رو بزنیم شانسمون هست که مدال بگیریم. اما اینا باید تاکید کنم که تیم ما تیم زیر 21 ساله، یه کار خوبی کردن فدراسیون فوتبال که آینده نگری کردن که همین تیمی باید بره تو المپیک بازی‌های انتخابی المپیکو بزنه. من فکر می‌کنم این تنها نکته مثبت بود، ولی باقیش حواشی بود که به ضرر فوتبال ما بود.
بسیار خب، یه خبری هم اومده بود، حالا اینو خیلی کوتاه اگه میتونی بهش اشاره کن، راجع به شنای زیر 17 سال پسران که خیلی یه ذره یعنی خنده‌دار بود، ولی خب اتفاق افتاده بود، همین مادرها رو مثل که نذاشتن ببینن بازی رو، ببینن مسابقات رو.
بله، دو سه روز پیش تو اصفهان بوده در سالن، خانواده ها اول اجازه داشتن مسابقات داخلی نوجوانان پسر زیر 17 سال بوده، اول به مادران و خانواده های این بچه ها اجازه داده بودن برن تو سالن، اما شورای تامین، وقتی صحبت شورای تامین میشه یعنی همون کسایی که همیشه مخالفن هیچ موقع معرفی نمیشن که کیا هستن، اومدن گفتن نه، همون وسط مسابقه روز دوم بود یا روز سوم اگه اشتباه نکنم همه مادرها رو بیرون کردن و هر چی خانواده ها اصرار کردن که آقا ما دیروز بودیم، گفتن نه خب الان خبر دست دور اومده از بالا که لطفاً بفرمایید بیرون.
یعنی مثلا دو روز اولش حلال بوده، مشکلی نداشته، از روز سوم یه دفعه یادشون افتاده که ممنوعه اومدن مادرها رو، مادرای بچه‌ها رو، اونم زیر 17 سال، نوجوان بودن همشون.
همشون نوجوان بودن.
نمیدونم نگران چی بودن که چی به خطر بیفته. نمیتونم، عجیبه دیگه. بریم از بازی‌های آسیایی برامون بگو. مدال چیا گرفتیم؟ بازی‌های آسیایی اندونزی.
یه روز خوبی رو پشت سر گذاشتیم. تو همین چند دقیقه پیش تو کشتی دو تا مدال خوشرنگ طلا گرفتن بچه‌ها. محمدعلی گرایی در 77 تونست ببره حریفش رو، طلا بگیره، قرقیز رو شکست داد 7-3. بعدش حسین نوری در 87 کیلوگرم اومد 6-1 ازبکستان رو تو فینال برد، دو تا طلای خوشرنگ. یکی دو ساعت قبلش تو تکواندو میرهاشم حسینی هم یه خوشرنگ مدال تکواندو منهای 63 کیلوگرم گرفت. خانم مهلاقا جام بزرگ در تفنگ سه وضعیت بانوان موفق شد برنز بگیره. اول البته ایشون خودش گفته بود که بدشانسی آورده. دقایقی پیش هم دوباره تو وشو ما چند تا نتیجه خوب گرفتیم. خواهران منصوریان، شهربانو و الهه تونستن نیمه نهایی حریفاشون رو ببرن بیان فینال، یعنی نقرهشون رو مسلم شده، اگه تو فینال بتونن چینی به چینیا خوردن ببرن طلا میگیرن. عرفان آهنگریان هم در بخش مردان تو نیمه نهایی زد حریفش رو، اومد بالا و واقعا بچه ها گل کاشتن. اما یک گاف کوچولو داد این مصاحبه کردن شبکه ورزش، من تلویزیونم باز بود، حدود یه ساعت ساعت پیش قبل از اینکه الهه منصوریان بره با حریفش بزنه نیمه نهایی، اووردنش صحبت کرد، گفتن خب چه نظری داری؟ گفت من نظرم اینه که چرا اصلا بازیای زنا رو شما پخش نمی‌کنید؟ همینجوری گفت و اونم پخش شد و اونم خواست مصاحبه کننده خواست یه جوری ملو کنه فضا رو، گفت باشه ما حتما میگیم پخش کنن، گفت نه ما رو پخش نکردین، حتما لطفاً پخش کنید. و خلاصه اینم یه صحنه قشنگی شد. جدولم اگر اجازه بدی من فرشید بگم.
آره حتما.
الان رو.
آره حتما.
جدول الان ما امروز با این طلاهایی که گرفتیم شدیم بله 6 تا طلا، 3 تا نقره و 6 تا برنز، 15 تا در جمع ردیف چهارم اومدیم. چینیا اولاً کلی مدال در گرفتن، مجموعاً 78 تا، بعدش ژاپنیا 64 تا، کره جنوبی 45 تا. این سه تا کشور یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، فرشید جان، رقبای سنتی ما همیشه در بازی‌های آسیایی هستن. اندونزیا که میزبان هستند هم یه دونه بالاتر از ما هستن، البته همراه تعدادشون دقیقاً همراه ما هست، اونا هم چهارمن، ما هم چهارمی. من فکر می‌کنم تو وشو امشب باز خواهیم داشت مدال طلا یا نقره. من فکر می‌کنم ما این رتبه چهارم رو فعلا نگه داریم تا برسیم به روزهای آخر.
آره به اون تعدادی که کره و ژاپن و اینها مدال دارن من بعید میدونم با 15 تا مدال بتونیم به اونا برسیم، اونا همه بالای 40 تا 50 تا.
به اونا نمیرسیم. بله به اونا نمیرسیم.
همین چهارمی رو حفظ کنیم.
داخلی هم گفتن شانس ما اگه چهارمی رو نگه داریم هنر کردیم، امیدوارم بتونن نگه دارن.
امیدواریم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده خدا نگهدار همگی.
وای دل من دل من عاشق تر از دل من، محال پیدا کنی ناز کن خوش دل من.
خب آره این تلفن بیا این پایینیه، این تلفنه. آره اینو پخشش کن منیجر جان.
آقا فرمودن مخلص کلام در دو کلام. آقا نجنگ میشه آن اما گفت و گومی کنی. آقا یکی به آقا خبر بدد که جنگ شروع شده، مردم همه خبر نداری. گوشت رو گرونش کردن، مرغ رو گرونش کردن، نون رو گرونش کردن، همه چی گرون شده، هر چی میری میبینی دو برابر و سه برابر. کجای مردم همه از خواب بیدار شو؟
آقا چرتش سنگینه دیگه به هر حال فقط احتمالاً با بمب و موشک و اینا پاره میشه. بعدش هم ظاهراً اونجایی که آقا هست احتمالاً خبری از احتمال جنگ و تحریم و فشار و گرانی و نمیدونم مشکلات و این چیزا نیست دیگه. مثل اوس محمود بود میگفت گوجه رو بیاین از محل ما بخرین، حالا ما هم بعد دیگه اقلام ضروری رو اینا رو شما بنظرم شما برین از محله معظم لهینا بخرین، فکر کنم اونجا همه چی اوکیه. یکی از مراسمی که دوستان توی هفته گذشته خیلی پر سر و صدا از آب در اومد، مراسمی بود که توی فیضیه حوزه علمیه قم برگزار شد. جالبه که یکی از سخنرانای مراسم شخص شخیص آقای رحیم‌پور ازغدی بود که تو حرفاش عنایت مبسوط و کامل و سفارشی کرد به حوزه و فقه و مرجعیت.
فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. ریشه سکولاریسم در حوزه است. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت. شما 5 تا درس خارج فقه، نه یک درس خارج فقه در قوم و مشهد و نجف و اصفهان دارید که پرسشاشو از بیرون بگیره همین الان تو مسائل حکومتی و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه. یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. هنر نیست که ای طهارت نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز میگه. هزار بار گفتم باز هزار یکم همونا رو میگه. من شنیدم 700 800 رساله تو قم میخوان بدن. ما اصلا 700 تا مرجع میخوان. اینجوری که کارخانه انبوه تولید مرجع تقلید شروع شده که خب کار نیست، 4 تا شرح و حاشیه وام داریم میخونیم میای همونا رو میگی اینا مرجع میشی.
خیلی هم اتفاقا حالا این حرفای ایشون برای یه سری از طیفای تندروی روحانیت خشمنگیز بود و دوستان ایشون خیلی ناراحت شدن از این عنایات، ولی قسمت مهمتر این مراسم که بعدن حسابی دردسر ساز شد و همه شروع کردن به محکوم کردنش جای دیگه ای بود. کجاش عرض میکنم؟ اونجاش که حضار که بیشترشون از طلاب حوزه علمیه بودن علیه دولت شیخ حسن روحانی یه عالم شعار دادن و یه سری پلاکارد هم دستشون بود که مثلا روی یکیشون نوشته بود ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. حالا این شعارا خیلی سر و صدا کرد چون قصه داشت دیگه. حالا واحد کاراگاهی یا ایستگاه فردا سعی میکنه براتون از رمزهای نهفته در این شعار پرده برداری کنه. اولا ای آنکه مذاکره شعارت، به نظر میاد خب شیخ حسن روحانی منظورشون بوده، اما استخر فرح در انتظارت قصهش طولانی تره. اگه یادتون باشه در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی میگن ایشون داشته تو استخر شنا میکرده که دچار حمله قلبی شده، بعد منتقلش کردن بیمارستان. همون موقع هم حالا یه سری حرف و گپ بود بین ملت که ظاهرن یا تو آب اون استخره یه چیزی ریخته شده بوده یا اونجا خلاصه یه چیزی به خورد هاشمی دادن که حالش بد شده. از فرزندان هاشمی هم یه سری نقل قول درس کرده که آهای آهای کشتن بابای خوب ما رو. پس از استخر فرح منظور چی بوده؟ منظور همین استخری بوده که هاشمی توش زیرابی میرفته. اما این دوستان کلن از نظر تاریخی همه چیزو اشتباه فهمیده بودن، چون استخری که هاشمی میرفته توش برحال چنا میکرد و حال زیرابی میرفته، اینا تو خونه همسر امیر عباس هویدا نخست وزیر دوران پهلوی بوده، ربطی به فرح پهلوی نداشته ماجراش. ولی ظاهرا دیگه برادرها فقط اطلاعاتشون در این حد بوده که استخر مالی خانومیه از دوران پهلوی، حالا اشرف و فرح و فوزیه و سرعیاش دیگه خیلی فرقی نمی‌کرده. یا شاید هم از فرط باسوادی فکر می‌کردن اینا همه یکی‌ان، اسمای مختلف داشتن. حالا تازه این قسمت ماجرا مهم نیست. مهمترش اینه که بر اساس این شعار رسماً برگزارکننده‌ها شیخ حسن رو نه تنها داشتن به مرگ تهدید می‌کردن، تازه شایعه کشته شدن رفسنجانی تو اون استخر رو هم یه جورایی تایید میکردن دیگه. اینه که وقتی این شعارها و عکسای مربوطه تو فضای مجازی پخش شد، همه دوباره افتادن به بازی کی بود کی بود من نبودم، و بعد از این ور حاج آقا مکارم محکوم کرد، از اون ور حاج آقا نوری همدانی محکوم کرد، و جالبتر این که سپاه پاسداران هم اطلاعیه داد که کی بود ما هم نبودیم. منتها برادرای سپاه نگفتن که خب اگه مراسم مال اونا نبوده، پس چطور از دو تا از سخنرانای مراسم یکیشون فرمانده یکی از تیپای سپاه بود؟ تازه کلی هم فوش و بد و بیران نثار شیخ حسن روحانی و رفسنجانی کرده بود. خلاصه که ماجرا خیلی جالب شده. جناهای داخل حکومت در انداختن مسئولیت این همه بدبختی و نابسامونی کشور به گردن هم دیگه دارن خودشونو تام و جری میکنن دیگه. این وریا میان بالا، اون وریا میگن آ تقصیر شماست، اون وریا میان میرسن به قدرت، این وریا میگن آخ آخ دیدین اونا چقدر از ما داغون تر بودن. مردم هم که همیشه انتخابشون بین داغون و داغون ترین بوده، پس به قول اون بنده خدا دشواری نداره که همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. به و به و به و به
آسوده توی منم آشفتن، با غصه ای دیل منم آخوشتن، هنگام عشق آفیتی توست، از نافت عشق منم خود گوشتن، هنگام عشق آفیتی توست، از نافت عشق منم خود گوشتن. عشقی تو مرا بیچاره نمود بر کوی جنون، آواره نمود بر کوی جنون، آواره نمود.
بخور از این میوه ها بخور، برای چی پوست بگیرم؟
دار شیرینی میخورد. چه قراره امروز این همه میوه شیرینی ها بایدن؟ عروسیه؟
نه عیده.
واقعا؟ چقدر زود عید شد، ولی زمستون امسال سرمای همیشه رو نداشت، قبول داری؟
آبا زمستون چیه؟ عید نوروز که نیست، قربونه.
گفتم شاید اومده رفته من متوجه نشدم. عید خیلی خوبه، حالا هر عیدی میخواد باشه دیگه.
تازه هفته بعدم عید قدیره، بازم میوه شیرینی میدن تو تیمارستان.
خدا بده برکت، چقدر عید داری؟ به خدا هیچ جای دنیا اندازه ماهید ندارم.
تو مگه کجای دنیا بودی؟
هیچ جا.
تو میدونی فلسفه عید قربان چیه؟
من به فلسفه چی کار دارم؟ میوه شیرینیمو میخورم، علکی ذهنمو درگیر نمیکنم.
پس گوش بده، من فلسفه‌شو بهت بگم. یه چیزی یاد بگیری، مغزت همینجوری آکبند مونده، انقدر ازش استفاده نکردی.
آکبند نیست، استفاده کردم ازش، فقط مشمای فابریک روشو باز نکردم، کثیف نشه بتونم با قیمت خوب بفروشمش بعدن. حالا بگو فلسفه عید قربان چیه؟
اون قدیم ندیما خدا خودش چالش فرزندت کجاست را انداخته بود.
واقعا چه بامزه.
آره، یه روز به ابراهیم گیر میده، میگه ابراهیم فرزندت کجاست؟ ابراهیم میگه همین الان اینجا بود، داشت یه قل دوقل بازی میکرد.
با چی؟ گردو یا تیله؟
یادم نیست، احتمالاً با سنگی چیزی دیگه. بعد خدا به ابراهیم میگه نه، منظورم اینه که یعنی فرزندت داره چیکار میکنه، با رانت پیامبری تو داره اشغال میکنه یا نون بازی خودشو میخوره. ابراهیم میگه نه بابا، شرکت خصوصی داره، هیچ شغل الهی ملاهی نداره اصلا. میگی نه، بیا بگرد.
بعد خدا گشت چیزی پیدا کرد.
گوش کن، خدا میگه تو که راست میگی، بهش بگو بیاد یه تو که پا کارش دارم. ابراهیم هم صدا میزنه بچه‌شو، میگه اسماعیل کجایی؟ آره یه دقیقه، اون بیستاهابا بذار زمین، بیا اینجا خدا کارت داره.
کدوم بیستاهابا؟
چه میدونم، اون موقع موبایل تبلت اینا نبوده. آره. بالاخره یه بیستاهابی دستش بوده دیگه.
خب اون بیستاهابو میذاره زمین میاد.
آره میاد، اسماعیل میبینه خدا وایساده اونجا، باباشم اینورتر وایساده، میفهمه یه خبرایه. باباش به خدا میگه بفرما، اینم بچم، جیگرم، عشقم، نفسم، پاک دستترین آقازاده تاریخ بشریه.
چقدر باباش دوستش داشته.
آره خیلی. بعد خدا میگه اسماعیل اگه بابات راست میگه، این عکسا که توی سنگ و گرام از خودت میذاری، همش در حال عشق و حال با در و داف و سوار اسب عربی چند میلیاردی اینا هستی چیه؟
گفتی چی گرام؟
دیگه اون موقع اینستاگرام نبوده که. رو سنگ و صخره و اینا عکساشونو میکندن، بهش میگفتن سنگ و گرام.
چه باها؟ بعد چی میشه؟
ایچی دیگه، اسماعیل قاطی میکنه، میگه همشو با زحمت خودم به دست آوردم، از بچگی کار کردم، تو هم جای این که سرت تو زندگی مردم باشه، برو کار کن مثل من پول در بیار، وگرنه سرتو بذار بمیر.
خدا میگه؟
آره اینو که میگه دیگه، خدا قاطی میکنه، میگه ابراهیم سرشو ببر.
سر چیو؟
سر چیزو، بچه شو دیده.
ای وا. آره،
حالا گوش کن. هی ابراهیم میگه بابا خدا جوونی کرد، بچگی کرد، ببخشش، بخشش از بزرگانه. خدا میگه همین که گفتم، سرشو همین الان ببر، بذار کف دستش، وگرنه من خودت هم خلع درجه میکنم، از پیامبر اولوالعزم میشی پیامبر هیچوالعزم.
ای بابا. آره. چه وضعیتی بود.
گوش کن. ببین دیگه ابراهیم میبینه چاره ای نداره، به اسماعیل میگه بخواب سرتو ببرم. اسماعیل میگه ددی، آخه تو چرا عقلتو میدی دست خدا؟ کدوم پدری سر بچه خودشو میبره؟ ابراهیم هم میگه حرف نزن، دستور خدا.
تهش چی میشه؟
هش چی دیگه، ابراهیم دست و پای اسماعیل رو میبنده، چاقو رو بر میداره، میخواد فرو کنه تو گردن بچهش. میبینه چاقو نمیبره. کارد سلاخی بودا، ولی مثل این چاقو میوه خوری ها میشه که خیارم نمیبره. بعد یه نگاه به چاقو میکنه، یه نگاه به بچهش، یه ما میبینه خدا اون بر غش غش زده زیر خنده.
چرا؟ خب اگه چیز خنده داریم هست بگو، ما هم بخندیم دیگه.
سر کارشون گذاشته بوده دیگه. میخواسته حالشونو بگیره. بعدم میبینه آره پدر و پسر از این شوخی اعصابشون خورد شده. برای دلجویی یه دونه گوسفند میده بهشون، میگه اینو بکشین بخورین تا از دلتون در بیاد. این صفحه عید قربان بود.
اینا رو از خود در آوردی یا واقعا اینجوری بوده؟
نمی نمیدونم، توی ذهن من شاید به خاطر عوارض دارو یه چیزای قاطی پاتی شده باشه، ولی کلیت همین بوده دیگه. حالا ذهنتو درگیر نکن، میوه تو بخور. از همین میوه شیرینی هست که گذاشتم برامون، بقیهش بهانه است.
دارم میخوام خیاره رو میدی؟
میایم نمک بزن.
نمک پول نمک رو به نمک رو بده.
پرتقال داریم اونجا.
پرتقال دارم ولی بیا اینو بگیر، این خیلی خوبه، این شیبه رو اصلا تازه
هست. زبون همه رو خوردی شیرینی زبون ها رو؟
یه شیرینی دوست دارم.
کشی بالا ما رو منالا میکنی هاشا،
بارد میلنگ اولا بلنگ سیسه و سنگ مسی ماشالا، مسی ماشالا، چه روشه خون چه بجوشه، خلق به خروشه داره تماشا،
خوزه رو کای صادق و کازه شهر بنای جمله گیروز با
مستی ماشالا، چه رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گسنه و دارا،
اون که بیداره دستاش بکاره حقو میگیره آخر دفا،
مشتی ماشالله.
یکم شهریور
بابا چه سولوی رفت آقای منافی.
یکم شهریور فردا تولدی که شخصیت‌ها و هنرمندای تحسین شده ایرانیه، آقای حسین علیزاده، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر ایرانی،
متولد 1330 در تهران، پدرش اهل ارومیه و مادرش هم تهرانی. آقای علیزاده توی هنرستان موسیقی درس می‌خونه زیر نظر اساتیدی مثل هوشنگ ظریف و حسین دهلوی و بعد از اون به دانشکده هنرهای زیبای تهران میره و اونجا فارغ التحصیل میشه. اوایل دهه 60 هم برلین رفته و اونجا هم درس خونده.
آقای علیزاده کار موسیقی فیلم هم کرده، خیلی هم موفق بوده. موسیقی فیلمایی مثل دلشدگان علی حاتمی، گبه محسن مخمل باف، زمانی برای مستی اسب از بهمن قبادی و خیلی فیلمای شناخته شده دیگه.
حسین علیزاده از سالهای پایانی دهه 70 با محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و همایون شجریان همکاری میکنه که این گروه با هم کنسرت‌های مختلفی هم توی اروپا و آمریکا برگزار میکنن. ضمناً آلبومای فریاد، هم نوا با بم، داد و بیداد، زمستان و نوا رو هم با آقای شجریان با هم دیگه کار میکنن و منتشر میشه.
اتفاقا برای همین کار موسیقی، همین کار موسیقی فیلمش هم 4 بار جایزه گرفته از جشنواره فجر،
تازه 3 بار هم نامزد گرمی شده در بخش موسیقی جهان.
به دمش گرم. ولی بچه های آقای علیزاده هم تو کار موسیقی ان؟ نه
آره، سبا نوازنده کمانچه است، نیما رباب و تار میزنه که الانم توی گروه هم‌آوایان زیر نظر خود آقای علیزاده کار میکنن.
آقای علیزاده ضمناً 5-6 تا کتاب هم در زمینه آموزش تار و ستار و ردیف شناسی نوشته.
مبارک، خیلی این تولد ها
مبارک. آقای حسین علیزاده تولدتون مبارک، افتخار کنیم همه با هم. بحبه.
Shut up.